تمام شهرهای اقماری و علاوه بر اون شهر استان البرز و شهر کرج.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم. شما و شنونده ها رو به خدا
میکنم. زنده باشید آقای موسوی، بی نهایت سپاسگزارم. خب سری به مطبوعات کشور بزنیم و عناوین برخی مطبوعات امروز رو با هم مرور کنیم. روزنامه آفتاب: رونق خرید و فروش ساختمان‌های خام و نیمه خام. روزنامه ابتکار: آیا بودجه جاری سال 99 بدون منابع نفتی تأمین می شوند؟ اجبار اقتصاد به عبور از نفت. ایران: افزایش 26.6% سپرده های بانکی در پایان خرداد 98. روزنامه جوان: دولت از اجرای مصوبه حذف یارانه 3 دهک شانه خالی کرد. جمهوری اسلامی: سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد بازداشت 17 نفر از جمله 2 قاضی در پرونده اکبر طبری. کیهان: اجرای 2160 پروژه عمرانی در کشور به همت قرارگاه خاتم الانبیا. مردم سالاری: وزیر بهداشت ضرورت ایجاد خانه های محله‌ای ویژه سالمندان. همشهری: 3 متر سرانه آموزش در مدارس تهران. و ایران ورزشی: دادکان مدیران باشگاه ها را نمی سازند، خودشان را می سازند و می روند. یادم یکی از مسئولین ارشد نیروی انتظامی زمانی میگفت که آقا اگر تو تهران کیف خاپی بشه، ما با این پیکان‌هایی که تبدیلش کردیم به پیکان پلیس، ما میتونیم این کیف خاپا رو بگیریم، پیکانی که مثلا واقعا راه نمیره. حالا خدا بیامرزه پیکانو بالاخره رفت به تاریخ پیوست، اما خب این دغدغه بود دیگه. این موضوع شاید ما خیلی مثلا خیلی قبل از سال 85 بود که این موضوع مطرح میشد. خیلی وقتی که به این فکر افتادن که پلیس امکاناتش و تجهیزاتش بایستی به روز باشه، به همین میزان که به روز باشه خود به خود حتی انتشار خبر این امنیت میاره که پلیس امکاناتش افزایش پیدا کرده. خب حالا این مثال، مثال ماشین و پیکان بود من زدم. امروز تجهیزات و فناوری های پیچیده و بسیار پیشرفته و هایتکی در دنیا وجود داره که میتونه به امنیت مردم کمک کنه، در اختیار کسانی که این چتر امنیت رو ایجاد میکنن، یعنی پلیس. اخیرا نمایشگاهی برگزار شده از تجهیزات پیشرفته پلیس و میخوایم به این بهانه در خدمت سردار احمد دولتخواه باشیم. معاون محترم فناوری اطلاعات ناجا درباره توسعه و ارتقاء تجهیزات پلیس. سردار دولتخواه سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. خب میفرمایید آقای دولتخواهی توضیحی بدید هم مردم دلگرم بشن به اینکه این تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته کمک میکنه به امنیتشون، هم یه مقدار دزدا و در دزدا بترسن از اینکه با این فناوری پیشرفته زودتر میتونید کشف جرم بشون بکنید.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و
درود
همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خب
پیش از پیش هفته نیروی انتظامی رم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه همکاران عزیزم که در اقصان اوقات میهن عزیزمون به مسئولیت خطیر و امر خطیر برقراری نظم و امنیت مشغول هستند. خب همچنان که اشاره فرمودین، خب لازمه اجرای این ماموریت بزرگ داشتن تجهیزات و ابزار در حوزه‌های مختلف به روز و متناسب با آخرین تکنولوژی‌های روزه.
بله.
خب در ارتباط با کار پلیس که برقراری نظم و امنیت و خدمات رسانی به مردم همچنان که اشاره فرمودین، خب یکی از ابزارهایی که میتونه برای هرچه بهتر شدن اجرا شدن این ماموریت کمک بکنه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تجهیزات بروز در این عرصه است. خب اون چیزی که مردم البته غالبا میبینن در این ارتباط بیشتر تجهیزاتی که تو دست پلیس است،
بله،
به اصطلاح مستقیم مشاهده میکنن. توزیع فناوری اطلاعات و ارتباطات مزیت‌هایی که وجود داره بیشتر سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتیست و ارتباطات اینهاست که میاد موفقیت‌هایی رو برای پلیس رقم میزنه. شاید زیاد به چشمم نیاد. خب تو گستره کشور برای اینکه این کار انجام بشه، اون زیرساخت‌های ارتباطی که پلیس ایجاد کرده و میتونه به لحظه و با حداکثر دقت و سرعت و صحت بتونه این فعالیت‌ها رو انجام بده، الحمدلله انجام شده و در گذشته هم کار شروع شده و به روز رسانی اینها با توجه به تغییراتی که ما در فناوری ها داریم دائم جزء برنامه‌های پلیسه، هم تجهیزات سخت افزاریش و هم نرم افزاریش.
بله.
خب دولت الکترونیک شروع شد، انجام شده، خیلی از فرایندهای پلیس هم در حوزه ماموریتی مثل 110 رو عرض بکنم خدمتشون، به عنوان یه شاخصی که مردم بیشتر در ارتباط هستن، خب از تجهیزات و سامان‌ها دائم به روز رسانی میشه. خب و یه بخش هم خب حوزه سامانهای نرم افزاری است که کار ویژه‌ای داره انجام میشه و ضرورت کار اصلا اینه که تو این حوزه اگه اصلا به روز رسانی انجام نشه ماموریت صورت نمیگیره، امکان اجرای ماموریت نیست. خب من میخوام اینجا فقط عرض کنم که به موازات این که این ارتقا و به روز رسانی داره صورت میگیره، یه برنامه هم پلیس داره که بحث هوشمندسازی پلیسه، که این هوشمندسازی پلیس جز اقدامات اساسی پلیسه که بتونه به موازات اون توسعه و بروزرسانی که داره در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بتونه از اون تکه داده هایی که در اختیارش هست بتونه یه هوشمندی رو در ماموریت‌های پلیس اجرا بکنه و پلیس بتونه همچنان که اشاره کردین و به حق مردم و همه انتظار دارن بتونه به موقع به لحظه و با حد اکثر دقت و سرعت بتونه ماموریت‌هاش ان شاء الله انجام بده. خب لازمه این چندین کار هست. یه بخشش بخش تجهیزاتیش که اشاره فرمودین، اون ابزارهایی که دست پلیس هست بتونه چیکار بکنه، این ابزارها با استفاده از آخرین فناوری‌ها بتونه توی ماموریت به کارگیری بشه. ولی بخش مهمش بخش اون زیرساخت‌هاست که از زیرساخت‌های نرم افزاری، زیرساخت‌های ارتباطی است که الحمدلله اینا جزء برنامه‌های پلیس هست و قراره که طی برنامه سه‌سالی این هوشمندسازی در ابعاد مختلف در پلیس ساری و جاری بشه انشالله.
بله آقای دولتخواه، مردم میپرسن که فاصله زمانی که مردم اطلاع بدن یه جرمی اتفاق افتاده،
بله،
تا زمانی که پلیس به صحنه جرم برسه در دنیا استانداردش چقدره و الان تو ایران چقدره و شما خواستن که مثال بزنید درباره این قضایا، این نکاتی که میفرمایید، چون من اول برنامه گفتم که نکاتی رو بگید که مجرم بترسه از اینکه جرم کنه، مردم گفتن نکاتی که آقای دولتخواه اشاره کردن کیو ترسون واقعا.
ببینین اون چیزی که مهمه، هدف پلیس این که اقدامات پیشگیرانه است. ما اگه بتونیم اون هوشمندی رو داشته باشیم، مثلا قبل از وقوع جرم باید یه کاری بکنیم که اون اتفاق نیفته.
ولی
خب
نیفته.
به هر دلیلی اجتناب ناپذیره. بله اشاره فرمودین این موضوع اجتناب ناپذیره. تو کل دنیا هم اینطور نیست که همه کارا پیشگیرانه باشه و هیچ اتفاقی نیفته. ولی همچنان که اشاره فرمودین تو این حوزه هم شاخص‌های وجود داره. ببینین لازمه این که بتونیم این حضور به موقع رو و برخورد رو دقیق‌تر بکنیم، همین که عرض کردم بتونیم از تجهیزات استفاده کنیم. ببینین یه زمانی برای همین اعلام جرم در گذشته‌های خیلی دور چی بوده، باید حضوری مراجعه می‌کردن.
بله.
الان به اصطلاح 110 رو اندازه شد، ولی الان تو برنامه هوشمندسازی پلیس که ما داریم، بحث اینی که بدونیم کجاها مردم بتونن از ارتباطات، از سامانهای ارتباطی جمعی و اون چیزی که دست مردم هست بتونن استفاده کنن و پلیس هم بتونه در اسرع وقت حضور داشته باشه.
خوب.
برای اینم شاخصهایی تعریف شده. ببینین مردم الان مثلا می‌ذارم می‌کنم، بالاخره زیرساخت‌های ارتباطی موبایلی الان گسترده شده، مردم راحت‌تر از طریق این زیرساخت‌ها هم به صورت مثلا اون چیزی که تو برنامه پلیس هست هم بتونن تماس بگیرن، هم بتونن پیامک بزنن، همینا جزء برنامه هست. حتی تو بعضی از این به اصطلاح سایت‌ها اینا هم حتی این امکانات فراهم خواهد شد که بتونن چیکار بکنن، تماس بگیرن. اون چیزی که الان وجود داره شاخصایی برای این کار تعریف شده. ببینیم مثلا تو کلان شهرها تعریف شده که یک زمانی وقتی که مردم با 110 تماس گرفتن، در کمتر از مثلا این دقیقه که دوستان عملیاتی ما تعریف کردن، پلیس باید حضور داشته باشه و برای این حضور هم ما یه ردای نظارتی داریم که نظارت بکنه.
بله.
و این دقیق این حاصل بشه. ببینید یه بخش هست که ما اعلام میکنیم انجام میدیم، یه بخش هم تو نیروی انتظامی هست اصلا برای انجام دقیق این و رسیدن به اون شاخصا کارهای زیادی انجام میشه که همه اینا تو این حوزه فناوری است. ما الان تو بعضی از شهرها حدود شاخصایی که آخرین شاخصایی که تعریف شده حدود 7 دقیقه حضور در حضور پلیس.
غیر از پایتخت دیگه نه؟
بله.
غیر از پایتخت رو میفرمایید؟
بله، تو پایتخت هم اگه اشتباه نکنم، چون این موضوع فنی نیست، موضوع عملیاتیه.
بله.
ولی تو همین حدوداست، بالاخره حدود 10 دقیقه اینها شاخصایی تعریف شده. ولی خب خودتون میدونین مواردی هم وجود داره که این زمانو ممکنه کم و زیادتر بکنه، ولی این شاخصی است که همه همکاران من تلاش میکنن که به موقع حضور پیدا بکنن و برای این حضورشون هم رده‌های مسئولن که نظارت بکنن و با استفاده از ابزارها بیان چیکار بکنن، رصد بکنن، دقیق‌تر ببینن آیا ما به موقع حضور پیدا میکنیم یا نه.
یعنی پلیس به خود پلیس نظارت میکنه آقای دولت؟
بله، خود پلیس، خود مجموعه بخشی از پلیس، برای بخشی از پلیس که متولی حضور به موقع است. ما فقط حوزه ماموریتی نیست، ببینید ما فقط در ارتباط با خدمات رسانی هم شاخصایی داریم که به مردم به موقع خدمت بدیم. به عنوان مثال ما برای بحث خدمت رسانی توزیع گذرنامه، وقتی که متقاضی میاد تو دفاتر پلیس بلاوه ده درخواستش ثبت میشه، ما تو شرایط عادی حدود 72 ساعت شاخص گذاشتیم دوست. که همه فرایندهای مربوط به ثبت این تقاضا و رفتن تو سیستم و چاپ و صدور و تحویل پست و تحویل به درب منزل و اینا رو تعریف کردیم شرایط عادی. ولی یه دفعه ببینید شرایطی پیش میاد مثل ایام اربعین، تقاضا خیلی تفش برابر میشه، خب اونجا ممکنه تغییرات صورت بگیره و مردم ما خوشبختانه همین ها رو به صلاح سازی هستن و همکاری خوبی با پلیس هم دارن.
متشکرم سردار احمد دولتخواه، معاون محترم فناوری اطلاعات ناجا، براتون از این موفقیت میکنم. امیدوارم پلیس در ماموریت های خودش، چه ماموریت های ایجابی و چه سلبی، روز به روز موفق و سربلند باشه.
بنده هم از شما
تشکر میکنم. خدا حافظ
شما.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. سوپو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، قانون بازنشستگی که با سر و صدای زیادی در مجلس به تصویب رسید، یک عقبه محکمی هم پشتش اومد که حتما اجرا بشه. اینکه چقدر این قانون بازنشستگی به اجرا گذاشته شده، آیا تبصره‌ای توش هست نیست، چون مثلا کمربند ایمنی رو باید ببندیم مگه نه جریمه میشیم، این دیگه قانونه دیگه، توش تبصره نیومده. حالا اگر قلبتو عمل کردی، پشت فرمون نشستی، کمربند و نبند و فلان اینا نداره، قانون قانون تبصره‌ام توش نیست. قانون بازنشستگی هم تصویب شد، ما خودم برام خیلی سواله که واقعا تبصره هم توش اومد نیومد، یعنی استثنایی رو گذاشتن نگذاشتن. الان میخوایم رو اجرای قانون بازنشستگی در حوزه وزارت علوم بپردازیم. اساتید محترم دانشگاه که آیا واقعا اساتید دانشگاه هم باید بازنشست بشن یا میشه مثلا یه تبصره گذاشت؟ فرض استاد دانشگاهی که نصف دنیا رو گشته و اومده داره تجربیات رو انتقال میده و بعد از گذشته 20 و چند سال 30 سال به مرزی از پختگی رسیده که اصلا نفس به نفس این استاد که بدی تو تربیت میشی و رشد میکنی و آموزش میبینی با کسی که مثلا 2-3 ساله 5 ساله هست چقدر من فرق میکنن؟ این برای خود من سوال هست. آقای دکتر میرحمایت میرزاده از نمایندگان محترم مجلس، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو معتمد اعتلمی دانشگاه آزاد، دو میهمانی هستن که میخوایم درباره این موضوع باشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر میرزاده سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، میهمان ارزشمند برنامه، شنوندگان عزیز، سوالی بپرسید.
متشکرم، صبحتون بخیر. سرکار خانم دکتر زرنگار، خدمت جناب عالی هم سلام، صبح بخیر میگم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر میرزاده، من یادم بعد از اجرای قانون بازنشستگی حضرت آقای صحبتی کردن درباره این که خب ما یه کسایی رو میشناختیم یا معرفی شده بودن، سفارش کردیم که خب این آدم ها حیفه از فلان دستگاه برن یا با بازنشستگی فاصله بگیرن. خاطرم هست همچین صحبتی رو از آقا فرمودن. این قانون توش تبصره نداره که مثلا استاد دانشگاهی که بگه جایی رسیده که الان واقعا وجودش حتی اسمش میاد یه تربیت یا آموزش درست پشتش این بازنشست بشه، این قانون آیا مرش بعد اجرا بشه یا نه واقعا توش یه انقلتایی هم میشه آورد؟ آقای دکتر میرزاده
بس کنم خدمتون، اولا هر قانونی که میاد اگر تفسیری هم باشه در داخل اون قانون هست و این یعنی خودش قانون دیگه. این اصطلاحی که در جامعه ما مرسوم شده، این هم میگیم تفسیره، خب بلا قوانینی که در کشور ما چه در دنیا وجود دارد، میگه ماده 1، ماده 2، ماده 10، بعد اون ماده را میخواد یه توضیح بده و زیرش تفسیر هم مینیست. بنابراین این که بگیم تفسیره را جسارتا لوسش بکنیم و بگیم بخن...
نه چون افواه عامه لوس میگن، اینجوری میگن، من عرض کردم نمیگم اینجوری هست،
میگم یعنی تفسیره اگر در داخل قانون، یعنی قانون،
یعنی شرح قانونه، بله،
اما چیزی خارج از قانون دیگه وجود نداره.
بله.
چیزی خارج از اون که در قانون اومده.
بله.
تنها اشکالی که شاید قوانین ما تا حالا داشته و متأسفانه الان هم شاید داره، یعنی گاهی تفسیرها از اصل ماده بیشتر میشه. از اصل قانون بیشتر میشه. بله. یعنی یه ماده نوشتیم، ماده برای 20 تا 30 تا تفسیر نوشتیم. بله. خب دیگه اون دیگه ماده تحت شاور تفسیر و ضمنی که 2-3 سال 10 سال میگذره دوباره به مجلس چه از طرف دولت یا از طرف خود نمایندگان فرستاده میشه، دوباره به اون قانون میخوان یه تفسیر دیگه بزنن. قانون خودش 20 سال پیش 30 سال پیش شاید ماهیت خودش رو به اون شکل اولیش از دست داده. این اشکال وضع قوانین ماست که یه اول از طریق دانشگاه ها مراکز پژوهشی به جای به اصطلاح بحث در محافل عمومی یا جسارت رسانه یه کار پژوهشی لازم است. بنابراین کسانی که به قانون و به تفسیرها این اشکال وارد میکنن، لطفا این اشکال را برگرفته از حاصل یافته های پژوهشی باشد. قشنگ یه کار پژوهشی در کشور، مراکز پژوهشی، دانشگاه، اساتید، صاحب نظران که حرفی برای گفتن دارن، به جای تحت در رسانه، به جای تحت در محافل عمومی و لوس کردن قوانین و تحت شعاع قرار دادن اون زحماتی که قرار گرفته است تحت تاثیر یک مورد مثلا تخلف یا رویه و سلیقه یک مدیر در یک استان، در یک شهرستان یا در یک وزارت خونه، بیایم اونو یک کار علمی انجام بدیم، بگیم آقا این قانون این تفسیرش اشکال داره یا به این صورت باید تغییر پیدا بکنه که خود قانون تحت شعاع تفسیرش قرار نگیره. این راجع به بحث قانون و تفسیره که هر دو اگر مجلس مصوب کرده، مراجع بالاتر مصوب کرده، یعنی به اصطلاح قانون. اما هر قانونی که از مجلس میاد بیرون معمولا در وزارت خونه ها البته قانون مشخص کرده است که آیین‌نامه اجرایی آن را دولت تعیین کند. اگر نوشته آیین‌نامه اجرایش رو دولت تعیین بکند، باز خودش اون آیین‌نامه که دولت تحت تاثیر اون قانون می‌نویسه، هر چی توش بنویسه اون یعنی خودش قانون دیگه، چون دولت خودش اون به مجلس خودش اون موارد ریزش رو بر عهده دولت گذاشته. اما اون کسی اینه، اگر مجلس صراحتاً چه این دو مجلس، چه مجالس قبل چه مجالس آینده، قانونی وضع کرده است که در اون هیچ اشاره‌ای به نوشتن آیین نامه اجرایی نشده دیگه اینجا نه وزیرش نه زیر مجموعش حق تفسیر گذاشتن یه چیز دیگه بر اون کم و زیاد کردن رو نداره. این چیزی که به صورت کلی راجع به قانون و تفسیر میتونم خدمتتون عرض کنم.
متشکرم. حالا آقای میزاده نفرمودید درباره اساتید دانشگاه وضعیت چگونه است؟
خب گوش کن، حالا چه اساتید بزرگوار چه تک تک پیشکسوتانی که در حوزه‌های مختلف هستن، ما در تک تک دستگاه‌های اجراییمون ممکنه افرادی باشن که واقعا به وجودشون سالیان سال و ده‌ها سال آینده نیاز باشه و همین حضرت آقا که فرمایشون هست
بس.
این که میگم از کنار گذاشته نشن استفاده کنن، این معنیش این نیست که این اگر قانون گفته بازنشسته بشن این یکی رو نگهش داره، نه، شاید ده‌ها و صدها راه وجود دارد
بله
که در دستگاه‌های مختلف میشه از پیشکسوتان استفاده کرد از جمله اساتید. مثال در همون دانشگاه طبق قانون ممکن استاد بازنشسته بشه ولی در پژوهش بروش هیچ وقت بسته نشده. همین استاد مگه نمیگیم دنیا را گشته؟ من نمیگیم صاحب نظر است، حتما باید بعد کلاس بره تدریس بکنه. نمیشه از وجود این اساتید دیگر استفاده کنن، نمیشه از وجودش حاصل یافتاش به کتاب و پژوهش تبدیل بشه، هیچ من قانونی هم وجود ندارد. بنابراین تک تک دانشگاه‌ها اساتید محترم از وجودشون بازنشسته و شاغل، خصوصا بیشکستان و بازنشسته، میتونن استفاده کنن، اما میتونن به معنی دو ساعت درس در کلاس باش به کارگزینی نزدن نیست، بلکه در مراکز پژوهشی از یافتهای پژوهشی اونها و همچنین برخی از شوراها وجود دارد، سال یک بار دو بار فصل یک بار تشکیل میشه. در اون شوراها قانونگذار گفته دو نفر سه نفر از اساتید برجسته عضو این شورا باشه. دیگه اینجا نمیخواد اون استاد شاغلی که 10 سال سابقه خدمت داره بیاریم، همین پیشکسوتان باید در اون شوراها بشینن، همینا باید راهنمود بدن برای رؤسای دانشگاه، همینا باید تجارب ارزنده خودشون رو در اختیار معاونین رؤسای جدید قرار بدن. شما گاهی به این شوراها تشکیل میبرید ببینید اونجا که قانونگذار گفته دو تا سه تا اساتید پیشکسوت، به جای اینکه از همین دغدغه‌هایی که حضرت و دوستان و صاحب نظران دارن از چنین اساتید استفاده بشه، آدمای اونجا نشستن همون آدم در یه اتاق دیگه مسئولیت داره، در یه جای دیگه مسئول است، همون آدم به شکل پست سازمانیش به این نظام به این دانشگاه خدمت میکنه، دیگه اونجا لزومی نداره همین استادو بیارم. درسته قانونگذار گفته از اساتید صاحب نظر و ظاهر قضیه اینه که شما استاد آوردید اونجا، ولی اینجا جاشه که دغدغه شاید آقا هم باشه که این همه پیشکسوت وجود داره چرا در خونش نشسته، همون آدمو بیاریم، همون که قبلا وزیر بوده، رئیس دانشگاه بوده، پروفسور و استاد ما بوده، از اونها استفاده بکنیم. بنابراین به نظر میرسد از وجود تمام اساتید دانشگاه ها هم چه از نظر قانونی بازنشسته بشن چه بازنشسته نشن، هزاران راه وجود دارد که محافل علمی ما استفاده.
متشکرم. سرکار دکتر زرنگار، توضیحات آقای دکتر میرزاده رو شنیدید. حالا من مشخصا اون چیزی که خودم چون کار فرهنگی میکنم خارج از حوزه رسانه این هست که میگن آدم ها اگه بخوان تربیت بشن باید آدم ببینن. و تو یه استاد با تجربه رو اگر ببینی، نفس به نفسش بگیری، حتی نگاه او برای تو درس باشه و الهام بخش باشه، این آدم باید بره تو اتاق فکر یا دوزه پژوهش. میدونم شاید امثال این اساتید کم باشن، اما بالاخره تجربه‌ای که یه انسان پخته داره و میتونه انتقال بده
بله.
با کسی که در مسیر تجربه آموزی است برای تربیت انسان‌ها یا نسل‌های جدید خیلی متفاوته. خب مثلا من مثال بزنم، آقای دکتر عظیمی خدا روحشون رو شاد کنه، خیلی از اساتید اقتصاد وقتی میان تو رسانه و صحبت میکنن یاد میکنن از این دکتر استاد بزرگوار که نفس به نفس این استاد چه چیزها که نیاموختن. خب آقای دکتر عظیمی کتاب هم داره تو این زمینه
بله.
اما اون چه که از کتاب ایشون انسان می آموزه تا اون چی که اساتید نفس به نفس او یاد گرفتن سالیان متمادی است خیلی متفاوت هست. آیا قاعدتا و منطقا بر اساس قانون کاری دیگری وجود، یعنی نمی شود کرد برای اساتید اونطور که آقای دکتر میرزاده گفتن، یا نه راهی وجود داره؟
بله ببینید، همطور که فرمودنشون راهکار هست، اینجوری نیست که چیزی نباشه. تو آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی اجازه داده شده که دانشگاه‌ها از خدمات و تجارب اعضای هیئت علمی بازنشسته تو قالب حق و تدریس یا راهنمایی برای پایان نامه، حالا پایان نمایی دکتری، کارشناسی ارشد یا استاد مشاور بودن و چیزهای شبیه این استفاده بکنن، یا اصلا میتونن تو طرحهای پژوهشی همراهی داشته باشن و تجارب خودشون رو منتقل بکنن، یا همونطور که خودتون فرمودید برای چاپ کتاب یا برنامه نویسی مدیریت هایی که کار مدیریتی که تو دانشگاه ها باید از مشاوری اونها استفاده بکنه. این از گذشته هم بوده
بله.
الان هم تو اصلاح آیین‌نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی بهش تأکید شده، تو هم احترام به حقوق اساتید بازنشسته باشه و هم از تجارب اونها استفاده بشه. این که فرمودید نفس به نفس، خب بالاخره اساتید وقتی تشریف داشته باشن تو دانشگاه ها، تو اتاق اساتید یا جاهایی که نیاز به مشاوره هست برای دانشجویان، اینجا از نفس ها میشه استفاده کرد. به حال همراه شدن با استاد، استفاده از صحبت های اون استاد، منافاتی نداره با بازنشست شدن اون استاد. به حال استاد وقتی بازنشست میشه از نظر نیروی جسمی ممکنه توانمندی های سابق رو نداشته باشه و اینجا باید از نیروهای تازه نفس، کارآمد، نیروهای جوان و نخبه باید استفاده بشه. شادی و نشاط و طراوت جوان مخزن همه گنج‌های حیات بخش عالم هستش. جوانی فصل حساسی است، دورانی بسیار پر اهمیتی است تو دوران حیات آدمی. خب ما امروزه میبینیم متاسفانه تعداد فارغ التحصیلان دکتری ما، حالا خوشبختانه زیاده اما متاسفانه شاغل نشدن، زمینه برای اشتغال ما فراهم نشده. خب اینجاست که باید استفاده بشه و اونها به کار گرفته بشن و با ایجاد ظرفیت‌های جدید باید مقررات مربوط به بازنشستگی جدی گرفته بشه تا هم اونها از تجربهشون بتونن به جوانهای کارآمد منتقل بکنن و هم جوانهای کارآمد بالاخره اینو میخوان صاحب زندگی بشن، قرار جامعه رو، حالا کانون گرم خانواده رو تشکیل بدن یا تشکیل دادن و اینها میخوان استفاده کنن از اون شرایطی که در جامعه. در حال منافاتی نداره که بخوان هر دوتاشون در کنار هم با هم باشن و یه جورایی هدایتگری داشته باشن اساتید بازنشسته مجرب برای اساتید جوانتر که انشاءالله تو برنامه ریزی های سیاسی، حالا یا سیاست های علمی فرهنگی اجتماعی بهشون توجه میشه و با هم دیگه مثل یک تصور بفرمایید، مثل یک حالا توربینی که داره کار میکنه، مثل یک سدی که داره کار میکنه، جوان اون آب پشت سده و اینجا اون سد هستش که مهار میکنه و منتقل میکنه تجربه خودش رو.
آقای دکتر میرزاده جانتون ببلا، این نکته ای رو درباره جذب دانشجویان رشته دندان پزشکی همکاران شما اگه اشتباه نکنم با دکتر خالقی بودن،
بله،
چند پیش گفته بودن که 70% دانشجویان دندان پزشکی با سهمیه جذب شدن و این سهمیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده. این خبر صحت داره و اینکه آیا اگر این گونه باشه آیا ورود به این حوزه برای دانشجویان این رشته به همین شکل بایستی صورت می گرفته یا نه بایستی مثل همه امتحان می دادن و از سطح کنکور می گذشتن بدون اینکه سهمیه ای باشن؟
عرضونم خدمتتون، اولا چه در رابطه با اولا فرمایشی که آیه همکار بزرگوارمون پیشکسوت من آیه دکتر خالقی فرمودن اونو باید از خودش بپرسید.
بله. نه چون رسانه‌ای شده بود؟
نه اطلاع کامل چون دارم عرض می‌کنم.
صحیح بفهمید.
بعد عرض کنم خدمتتون، اولا سازمان و سنجش یا دانشگاه آزاد وزارت علوم مجموعه بالاخره قوانینی هستن بر اون اساس باید عمل بکنن و همه هم بالاترین قانون هم در اختیار شورای سنجش و پذیرش دانشجویان دانشگاه قرار داده است. بنابراین هر تصمیم راجع به پذیرش، هر تصمیم راجع به ظرفیت ها، هر تصمیم راجع به دانشگاه ها گرفته میشه، راجع به دانشجو پذیرش آزمون، همه به همه شورای سنجش و پذیرش دانشجو هست. یک دانشگاه به تنهایی حق ندارد خودش یا اطلاعیه بدهد یا حرفایی بزنه که تبعاتی داشته باشد. این شورای سنجش و پذیرش هم توش وزرای آموزش علوم بهداشت درمان هستن، هم رئیس دانشگاه آزاد هست، هم معاون آموزشی دانشگاه هستن، هم رئیس سازمان سنجش آموزش کشور است، هم از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس نماینده ناظر وجود دارد. این از این بابت که یعنی مصوبات اونها جایگاه قانونی دارد، غیر از اون جایگاه قانونی ندارد. این نکته اول. راجع به بحث سهمیه ها فلان هم ایشون با اشاره به یک جلسه‌ای که در کمیسیون بهداشت درمان بوده و یکی از مسئولین وزارت بهداشت اونجا یه مطلبی گفتن اون مطلب گفته، نه اینکه جایگاه قانونی داشته باشه و یا ایشون بگن که مثلا اطلاعات من نیست اینطوری، به نقل از ایشون یه جمله گفت و ظاهرا هم اون منظورشون از میان اون سهمیه ها بوده نه اینکه از کل پذیرش. یعنی میخوام بگم یه مقدار تو رسانه هم که درست منعکس نشده.
آره فکر کنم نیاز به شفاف سازی بوده تو این زمینه.
همین عرض میخوام بگم که قطعا اون قوانین بالادستی هر چی هست سر جاشه، کم و زیاد هم نمیشه، سهمیه چه هیئت علمی باشه چه ایتارگرام باشه، همه رو قانون مشخص کرده. بله. و ایشون مطلبشون به استناد اظهار نظر یکی از مسئولین وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت درمان گفت فلانی اینطوری گفته که از میان سهمیه ها اینقدر، نه اینکه از کلش، یعنی نه اینکه از کل پذیرش های آزاد بگیم 70% مثلا، نه نه اینطوری نیست.
درسته.
اون گفته مثلا سهمیه‌ای که اینجا هست از این سهمیه‌ای که گذاشته اتفاقا بیشترش مال هیئت علمی، یعنی یکی استهزار دارید سالیان سال منظور از سهمیه رو فقط ایثارگران میدونن، در حالی که قانون گذار ایثارگران یکی از انواع سهمیه‌ها